بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. صفحه 254 کتاب مصباح، اولین فراز. روز عاشورا همه اش نماز بود. الذين هم على صلاتهم دائمون، مؤمنان دائما در حال نمازند. ولی چون یکی از اصحاب حضرت عرض کرد آقا وقت نماز است، حضرت دعایش کردند و مشغول نماز شدند. او کار خوبی کرد، اما خوبتر هم وجود دارد. خوبتر این بود که ادب می کرد و هیچ نمی گفت. از دعایی که حضرت کردند یک بو استشمام می شود که خوب کاری نکرد. اساساً هر جا رفتیم چیزی بگوییم ضرر کردیم. مصلحت در سکوت و ادب ورزیدن است. خب اینکه روز عاشورا همش نماز بود مسلمه، چون روح نماز، حقیقت نماز در تمام لحظات و آنات روز عاشورا میدرخشید، حضور داشت. آن به آن روز عاشورا نماز بود. اگر صلات رو حقیقتش رو بشناسیم، که حالا امیدواریم اگر خدای متعال توفیق داد و به مبحث نماز کتاب مصباح رسیدیم، یه مقداری این بحث رو باز کنیم که حقیقت نماز چیست. اگر حقیقت نماز همون ولی الله اعظم است که امیرالمؤمنین فرمود انا صلات المؤمنین، نماز مؤمنان منم، من امیرالمؤمنینم. پس کسی که به حقیقت ولایت متصل شده، این دائما در حال نمازه. گفت خوشا آنان که دائم در نمازند. قرآن هم فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون. پس می شود دائم در نماز بود. همه اون حالاتی که در نماز وجود داره و از رهگذر نماز اون حالات ایجاد میشه، میتونه استمرار پیدا کنه. یعنی همیشه حال رکوع، همیشه حال سجود. اگر رکوع اون شکستگیه در پیشگاه حق متعال، اگر سجود اون فنا و هیچ ندیدن خود در برابر عظمت کبریایی پروردگاره، اگر نماز تسبیح خداست و تنزیه پروردگاره، اگر حمد خداست و تکبیر و تحلیل الهی است، اگر نماز قنوت است و شهادت و شهود است و تسلیم، این حقایق قابل استمراره. یعنی انسان میتواند از رهگذر تمرین نماز کم کم این حقیقت رو در وجودش دائمی کنه. و اگر این حقایق در وجود انسان دائمی شد، این انکسار در برابر حق متعال، این فنای در پیشگاه پروردگار، این حالت تسبیح و تنزیه و تحمید و تکبیر و تحلیلی که نماز به انسان القا میکند، اگر اینها دائمی شد، یک جلوه ای از حقیقت ولی الله اعظم در درون انسان تجلی میکند و انسان از راه باطن با حقیقت نماز مرتبط میشود. چون حقیقت نماز همون ولی خداست، ولی اعظم خداست. و کسی که به حقیقت نماز راه پیدا کرده با ولی الله مرتبط شده. لذا قرآن گفت ویل للمصلین، وای بر اون نمازگزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون. اون نمازگزاری که نمازش توش ولایت حضور نداره، حقیقت ولی الله در او حضور نداره، وای بر اون نمازگزار. خب حالا صحنه عاشورا صحنه تجلی ولی الله اعظم عبدالله الحسین علیه السلام. لذا همه لحظات روز عاشورا نماز است. روز عاشورا همه اش نماز بود. ولی خب یکی از اصحاب عبدالله که به اون افق راه پیدا نکرده، به این نکته هم توجه نداره که حالا ولی الله اعظم باید منو متذکره به نماز بکنه، یادم بندازه نماز رو، یا من که جزء صحابه اون بزرگوارم باید به یاد حضرت بندازم نماز رو. اگر به این، یعنی به این افق معرفت راه پیدا کرده بود، قطعاً چیزی نمی گفت. منتها چون گفت، حضرتم استقبال کردن، فرمودن خدا تو رو رحمت کنه، نماز رو یاد کردی، جعلک الله من المسلین، خدا تو رو از مسلین قرار بده، یعنی تو رو از کسانی بکنه که به حقیقت صلات بتونی راه پیدا کنی. به خود نماز نگی آقا نماز، حقیقت نماز خود ابا عبدالله بود. حضرت دعاش کردن جعلک الله من المسلین، اون حقیقت صلات رو خدا روزی تو بکنه. از همین دعا میشه فهمید که حضرت یه توجهی دارن بهش میدن. و بهتر این بود که ادب میکرد، هیچ نمیگفت، هیچ نمیگفت. یعنی علیاذ بالله ولی اعظم خدا غافله و این صحابی ذاکره. بله، یعنی ابو ثمامه سیداوی که یادآوری کرد این ذاکر است و ابو عبدالله حسین علیه السلام غافل است، ناسی است، و این میخواد تذکر بده. حقیقت ذکر وجود ابو عبدالله حسین علیه السلامه، همون که ذکر وجود مقدس پیغمبر اکرمه. تو این انیکات که میخونید میگه چی؟ و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین، میگویند او دیوانه است، پیغمبر اسلام جن زده است، با اجنه مرتبط است، از جن تعلیم میگیرد و امثال اینها. حالا مجنون رو به معنای دیوانه بگیریم، یعنی کسی که از تهدید و تطمیعها هیچ متأثر نمیشه، یا به عنوان کسی که با اجنه مرتبط است و این آیات قرآن رو از اجنه داره میگیره و میاره، و هر دو معنا میشه گرفت. و یقولون انه لمجنون، میگویند پیغمبر اکرم مجنون است، و ما هو الا ذکر للعالمین، پیغمبر اسلام نیست مگر ذکری برای عالمیان. ببینید اسم پیغمبر ذکره، امیر المؤمنین علیه السلام ذکره، ائمه هدا علیه السلام ذکرند. لذا ابا عبدالله حقیقت ذکره، تمامیت ذکره. حالا این حقیقت ذکر رو شما میخوای متذکر بشی به چیزی رو؟ تو ساحت او غفلت و نسیان راه نداره، تو میخوای به یاد او بندازی؟ در سطح خودش خوب بود که اینقدر به نماز عشق میورزید و دوست میداشت آخرین نماز عمرش هم پشت سر ابا عبدالله بخونه، خیلی قشنگ بود، اما قشنگتر از او وجود داشت. اینه که بهتر بود سکوت میکرد. این رو قبلا هم به مناسبت‌های مختلف توضیح دادیم که در محضر اولیا سکوت باید کرد. در محضر خدا و اولیاء خدا هر چی بخوایم بگیم خراب کردیم، هر چی بخوایم بگیم خراب کردیم. دو تا جمله بود تو مصباح اگه خاطرتون باشه، یکی اون سه تا دخترایی که لکنت زبان داشتن و خواستگار براشون رفت، مادرشون بهشون گفت هیچی نگید، بعد هر سه تا یک کلمه گفتن و خودشون رو لو دادن و خواستگار از دست رفت. خب ما همین داستان، ما لکنت زبان داریم، ما کجا در محضر خدا و اولیاء خدا میتونیم اونجوری که سزاوار و شایسته اونهاست حرف بزنیم؟ همین زبان که باز میکنیم خود آبرو خودمونو میبریم، هر چی بگیم خراب کردیم خودمون. یا اون عروس خانومه رو یادتونه که بهش توصیه کرده بودن شب اول زندگی مشترکتون، داماد که اومد تو حجله، حرفای شیرین بهش بزن، و این خانوم هم فکر کرد که باید راجع به یه چیز شیرینی صحبت کنه، گفت نبات لب تاقچه داریم مثلا هست، که دامادم گفت ببخشید من سردیم نکرده، دل درد ندارم، میشه نبات بخور. اینجوری عقل ما نمیرسه چی بگیم تو محضر خدا و اولیاء خدا، هرچی هم زور بزنیم باز متناسب اون محضر کبریایی نیست. اینه که بهتر در سکوت کردنه، ادب در سکوت، هرچی آدم ساکت باشه ادب ببرزه بهتر عمل کرده. انشالله بتونیم همین راه رو ادامه بدیم. وقتی آدم دائما خودش رو تو محضر پروردگار دید، وقت ببینید چه سکوتی بر وجودش حاکم میشه. که در راجب سکوت هم مفصل صحبت کردیم دیگه، چه سکوت ظاهری در حرف زدن با زبان، چه سکوت مرحله بعد در گفتگوی درونی در ذهن، و چه سکوت در دل. این سکوت ها با همه مراتبش وقتی آدم خودش رو تو اون محضر میبینه مؤدب میشه، هیچ ابراز نظری نمیکنه، اظهار سلیقه‌ای نمیکنه، ابراز خواسته ای نمیکنه، هیچ، سکوت مطلق. و با این سکوت به راه های بلایی راه پیدا میکنه، به حقایق بلندی راه پیدا میکنه. حالا دو تا نمونه شو بگم بد نیست براتون که تو قرآن اشاره شده، خاطرتون هر دو هم تو سوره مریم سلام الله علیها خاطرتون هست دیگه، قرآن کریم در داستان زکریای پیامبر علیه السلام که در سن کهولت از خدای متعال خواست که فرزندی به او عنایت کنه که ارث از او ببره و میراث گرانقدر او رو دریافت کنه و ادامه بده رسالت او رو، خدای متعال بعده این فرزند رو داد ولی باش یه قرار گذاشت. گفت چی؟ گفت قرار ما اینه که سه روز سخن نگی. حالا قرآن کریم هست، آیاتشم براتون بخونم، در محضر قرآن هستیم که ببینید قرآن کریم همین رو داره متذکر میشه به حضرت مریم سلام الله علیها، که وقتی زکریا از خدا خواست که از نادا ربه ندا انخفی، یا پروردگارش با صدای پایین و آهستهی ندا داد، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکو به دعای که رب شقیا، گفت سنم پیر شده، به انی خفت الموالی من برائی و کانت امرأتی آغرا فهب لی من لدن که ولیا. حالا خب این میترسه از بستگانش و افرادی که اطرافش هستن و همسری هم داره که همسر نازایی است، ولی میگه خدایا به من یک ولیی بده که این ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا، تا ارث ببره از من و از آل یعقوب، از خاندان یعقوب، و او رو بنده شایسته و مورد رضایت خودت قرار بده او رو. حالا خدا در پاسخ چی فرمود؟ فرمود یا زکریا انا نبشر که به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ای زکریا، ما به تو بشارت میدیم به یک پسری که اسم او یحیی است، ما هم نامی برای او قبل از او قرار ندادیم. قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا و قد بلغت من الکبر عتیا. گو پروردگارا چجوری میتونم من فرزنددار بشم در حالی که همسرم نازاست و من هم به سن کهولت و پیری رسیدم، هر دو توان فرزنددار شدن رو از دست دادیم. قال کذالک قال ربک هو علی هین و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا. خدای متعال فرمود که همین طوری که بهت گفتم فرزندی بهت میدیم، این کار برای پروردگار تو کار بسیار ساده ایست، خود تو رو من پیش از این خلق کردم در حالی که هیچی نبودی، حالا از یه پدر و مادر حالا تو سن پیری من یه فرزند به وجود بیارم کار عجیبی نیست. قال رب اجعل لی آیه. زکریا به خدای متعال عرض کرد که پروردگار یه نشانه ای برای من قرار بده که این اتفاق قراره بیفته. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. فرمود آیه و نشانه تو این که سه روز با مردم سخن نگی. دقت میکنید؟ این سکوت، همین سکوت مقدمه تولد یحیی است. یحیی اشاره به حیاته، به اون دل زنده است. حالا اگر تعبیر عرفانیش رو تو تفسیر انفسی بخواید ببینید، یحیای قلب وقتی متولد میشه از پدر و مادری که پدر چیه؟ عقله. مادر چیه؟ نفسه. ها؟ اگر نفس تن به تمکین عقل بدهد، همونطور که در ازدواج ظاهری زن و مرد زن تمکین میکنه از شوهرش، حالا نفس که به منزله همسر است تمکین بکند از عقل که به منزله شوهر است، اگر این اتفاق بیفته، نفس مطیع عقل بشود، از ازدواج عقل و نفس فرزندی متولد میشه به نام دل. این دل یعنی دل زنده، یحیی، دلی که حیات داره. خود چجوری این وصلت صورت میگیره؟ سکوت، آیتو که الله تو کلم الناس ثلاث لیال سویا. پس با سکوت این اتفاق میفته. این یه مورد تو سوره مریم. مورد دیگه راجع به خود حضرت مریم سلام الله علیها. در مورد خود حضرت مریم هم همینه، وقتی که تو آیات بعدی داستان تولد عیسی ابن مریم علیه السلام رو بیان میکنه، خدای متعال به مریم میفرماید که فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میفرماید اگر عیسی به دنیا آمد از توی مریم باکره و کسی از بشر تو رو دید، به او بگو من برای خدای رحمان نذر کردم روزه سکوت رو. روزه سکوت در ادیان قبلی بوده، تو دین اسلام ما نداریم این رو. فلن اکلم الیوم انسیا، هرگز با احدی از انسانها سخن نخواهم گفت امروز. ببین روزه سکوت، همین روزه سکوت رو گرفت، سبب شد که وقتی که متهم شد از طرف یهود که فعتت بهی قومها تحملو قالو یا مریمو لقد جئت شیئا فریا یا اخت هارون ما کان ابو کمرع سوء و ما کانت امو که بغیا، وقتی که گفتن رفتار زشتی مرتکب شدی، ای دختر هارون نه پدر تو آدم بدی بود نه مادر تو زن بدکاری بودی، بچه چیه تو بغلت؟ ای مریم. اینجا بود که فاشارت الی، مریم سکوت کرده بود، اشاره کرد به خود عیسی. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، گفتن چجوری با بچه گهواره‌ای، بچه قنداقی تازه به دنیا اومده ما سخن بگیم، که تو میگه از خودش توضیح بپرسید از کجا اومده. به محض اینکه این رو گفتن، عیسی زبان به سخن گشود. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برم به والدتی و لم یجعلنی جبارن شقیا و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا ذالک عیسی ابن مریم. عیسی زبان به سخن گشود و خودش رو معرفی کرد. پس اگر میخواید دلتون زبان باز کنه، راهش اینه که انی نظرت للرحمن صوما، سکوت. حالا عرض کردم این سکوت یعنی عیسی دل وقتی زبان به سخن میگشاید که مادر او روزه سکوت بگیره. پس هم تولد یحیای دل نتیجه سکوت سه روزه زکریاست و هم به سخن آمدن عیسی دل نتیجه سکوت مریم سلام الله علیها است. اینه که مصلحت در سکوته. به هر جا بخواید برسید با سکوت، با ادب برزیدن. هرچی آدم اظهار نظر نکنه، ابراز سلیقه نکنه، طرح خواسته نکنه، چون هرچی ما بخوایم به اندازه فهم کوچولوی خودمون خواستیم. او داستان رو یادتونه، باز اینم در شرح مصباح گفتیم براتون که اون اعرابی که تو قبل از هجرت به پیغمبر اکرم یه کاسه شیری داده بود و بعد که مطلع شد که حضرت حاکم مدینه شدن، اومد و سلام میکرد و عرض کرد که منو میشناسید، ازت فرمودن این اومده یه چیزی بگیره دیگه. فرمودن اسأل، بگو چی میخوای. یه چیزایی خواست، گفت مثلا اینقدر گوسفند به من بدید، اینقدر شتر به من بدید. حضرت هم دستور دادن بهش بدن. وقتی که دادن و رفت، حضرت با یه تأسفی فرمودن که این به اندازه اون عجوزه بنی اسرائیل هم از من نخواست. خیلی قصه خوردن به حال اون اعرابی. که بعد اصحاب سوال کردن که داستان عجوزه بنی اسرائیل چیز، حضرت توضیح دادن. فرمودن تو داستان این که پیکر یوسف پیامبر علیه السلام در داخل رود نیل افتاده بود، آب رود نیل اومده بود بارا و قبر او را آب گرفته بود. خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام امر کرد که بدن یوسف را از خاک از قبر بیرون بیاره، ببره توی نقطه مرتفع تری دفن کنه. آمد گشت دنبال پیکر حضرت یوسف، هیچ کسی اطلاع نداشت، تا اینکه یه زن 300 ساله ای، زن 300 ساله ای، پیر زن 300 ساله ای گفتن او خبر داره. حضرت خواستنش، فرمودن که خب تو خبر داری؟ گفت بله. فرمودن خب بگو کجاست، من مأمور شدم او رو قبرش رو جابجا کنم ببرم یه جایی بلندتر. گفت نمیگم مگر اینکه شما قول بدید خواسته منو به من بدید. حضرت فرمودن خب بگو خواستت چیه تا ببینم در توان من هست، خواسته مشروعی هست. گفت نه خواستم هم نمیگم، شما باید همینجوری در بس قول بدی، اگه قول بدی بهت میگم، اگر نه که نمیگم جای قبر یوسف. از موسی موند، خدای من چجوری قول بدم فردا یه چیز خواست که من در توانم نبود یا اصلا چیز نامشروعی خواست از من. رفت تو خلوت عبادت و با خدا مناجات کرد و عرض کرد که خدایا اینجوری شده. خدای متعال فرمود اون دستوری که ما دادیم هزینه‌ش هم به عهده خود ماست، برو قول بده تو چیکار داری. آمد قول داد و همین که حضرت موسی گفت قول دادم، دیگه اون پیرزنم نگفت که چی میخوام، آدرس رو داد گفت اینجاست خبر. کند حضرت موسی و پیکر حضرت یوسف رو بیرون آورد و برد توی نقطه مرتفعی دفن کرد. بعد برگشت اومد سراغ این پیرزنه، گفت حالا بگو ببینم خواستت چیه. گفت خواستم اینه که اولا الان من بشم یه زن جوان، حالا یه پیرزن 300 ساله بشم یه دختر جوان، این یک. دوم بشم همسر شما پیغمبر اولوله هست. سومم تو قیامتم همسر شما باشم تو بهشت، به هم منزل و هم درجه شما باشم. قولم داده بود از موسی دیگه و شد این کار. این بود که پیغمبر اکرم فرمودن این اعرابی به اندازه اون عجوزه بنی اسرائیل هم از من نخواست، چهار تا گوسفند و نمیدونم شتر و گاو خواست از من. اینی که حرف بزنیم طرح خواسته بکنیم پیش خدا اینجوریه، به اندازه عقل و شعور کوچولوی خودمون چیز میخواییم، اما اگر سکوت کنیم اونا به اندازه کرم و معرفت خودشون عطا میکنن، علم خودشون عطا میکنن. بنابراین هرچی آدم تو محضر اولیا مؤدب باشه، ساکت باشه، ابراز وجود نکنه، بیشتر بهره برده. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.